أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كلام رسيد ببيان إن أسماء وعلم آدم الأسماء كلها. اجمالا هم علامه رضوان الله علیه بیان فرمودند که این اسماء به لحاظ اینکه محلای به الف و لام است افاده عموم میکنه، و قبلش هم بحثی از اسماء نشده بوده که بگیم الف لام عهد ذکری است. از اینجا استفاده می شود از ضمائری که به اسماء برگشته است، که این اسماء یک موجودات دارای حیات و علم هستند. چون بیان میکنه عرضهم علی الملائکه، اینها بر ملائکه عرضه داشته شدن. عرضه داشته شدن این اسماء به این نحو نشان دهنده این است که اینها در غیب آسمان ها و زمین هستند، همطوری که خود قرآن بیان کرده است. چون وقتی که حضرت آدم اون اسماء را به ملائکه انباء کرد، اختالات فرمود علم اقول لکم انی اعلم غیب السماوات والارض. خب با توجه به آیات دیگری که در قرآن کریم هست، ما میفهمیم اجمالا که مراد از این اسماء چه موجوداتی است. گرچه به صورت تفصیل نتوانیم درک بکنیم، اما الان یک مقداری کشف قناع می شود از این اسماء، که همون آیه شریفه سوره حجر است که بیانگر این است که هر چرا که در این عالم است، اینها تنزل یافته از خزائن غیب الهی است. چون خزائن را خدا متعال به خودش نسبت می دهد. ام من شیء الا عندنا خزائنه. معلوم می شود که این خزائن از غیب هستند و موجودات تنزل یافته از اون خزائن هم. که خزائن ربط خاص به حق تعالی دارند، جدای از وجود الهی و مرتبه ذات احدیت نیست. بنابراین که انهو اینطور استفاده می شود که همان خزائن به گونه‌ای وجودات دیگری پیدا کردند که این وجودات از اون خزائن نشأت گرفته. با همون مثالی که دیروز عرض کردیم برای تنزل یک شی، مخصوصا تنزل امر غیر مادی، که اگر یک امر غیر مادی تنزل پیدا بکنه به مراتبی که بعضی از اون مراتب هم غیر مادی باشد، این بیانگر این است که اون حقیقت یک نوع معیتی با این مراتب پایین تر داره، مثل صورت علمیهی که از کلیات ما داریم. این مفاهیم کلیه که به صور جزئیه ذهنیه و صور جزئیه مادیه منطبق می شود، به گونه ای مثال برای تنزل. اینجا بحث صدور که نیست که اون صورت کلیه صورت جزئی ذهنیه رو صادر بکنه، از کنم به گونه ای مثال است، مثال از جهتی نشون میده، ممثل را از جهاتی دور میکنه. اما بحث خزائن بالاتر از این مسئله است، که خزائن تنزل پیدا می کند به این مراتب پایین به اندازه های محدود. منزل خدای متعال است، منتها منزل خزائن است، بدون اینکه این منزل از مرتبه وجودیش تجافی پیدا کرده باشد. یعنی همواره خزائن در خزائن بودنش محفوظه. موجودات از ناحیه اقتالا این گونه تحقق پیدا می کنند. در حقیقت این آیه بیانگر نحوه تحقق کسرات است از مرتبه ذات احدیه، که در سوره توحید خیلی مجمل بیان شده، کاملترین مرحال صور و اینها که این جهت هم توش آمده است سوره توحیده، لم یلد و لم یولد. احدیت حق سر جاشه، هیچگاه حق تعالی از اون احدیت مطلقش خارج نمیشه. قل هو الله احد، این احدیت شریکی براش نیست. لم یکن له کفوا احد، یعنی غیر او چنین احدیتی نداره. این مرتبه وجودی که در بی نهایت کمال و هستی است، نحوه ایجادش نحوه ایلادی نیست. لم یلد که برای خودشه، لم یولد، لم یلد مال موجوداته، که از او موجودی که صادر می شود یا خلق می شود، هر تعبیری بخواییم بکنیم، اینجا تعبیر تنزل تو این آیه داره، در بعضی از جا خلق داره، الله خالق و کلشن، تعبیرات مختلف آمده هست. میخواد تو این سوره توحید بفهمند که به صورت جدا شدن نیست. ایلاد جدا شدن دیگه، این هسته از این درخت جدا میشه، میگیم تولید مثل کرد، این هسته شبیه همین درخت است، وقتی کاشته بشه همین درخت ازش بار میاد، مثلشه دیگه، این هسته مثل این درخت است، مثل این گیاه هست، و همینطور این نطفه مثل این انسان است، تولید مثل. خب این جدا میشه، ماده ای از ماده ای جدا، جدا شدن رو میگن ایلاد. خالقیت حق تعالی، تنزل حقایق از اون مرتبه خلاصه خزائن و همینطور اینها به صورت جدا شدن نیست. اینجا تعبیر تنزل کرده که خیلی تعبیر لطیفیه،
که البته باز بعد دقت بشه تنزل مکانی نیست، تنزل زمانی نیست، تنزل مرتبه‌ایه که اگر ما در هستی مراتبی یا درجاتی تصور کردیم، این مراتب در طول هم هستند، در شکم هم هستند، به گونه ای حالا تعبیر کم واضح تر. نمونهش انسانه، از کردیم انسان هم مرتبه حسی داره، هم مرتبه خیالی داره، هم مرتبه عقلانی داره. اینطور نیست که گفته بشه مرتبه عقلانیش در اون گوشه وجود، مرتبه خیالیش در این گوشه است. تجزیه مادی ما بکنیم، تجزیه مرتبه ای می شود کرد. اینا رو باید دقت داشته باشیم که کسرات چند گونه است. کسرت عددی داریم و کسرت تشکیکی داریم. در کسرت تشکیکی تنافی از نظر وجودی تصور نمیشه، اما در کسرت عددی تنافی از نظر وجودی تصور میشود. اگر دو فرض کردیم، دو عددی هر کدام غیر از هم هستن، سه عددی فرض کردیم هر کدام مجزا هستن از هم دیگر و همینطور. اما اگر یک واحدی تصور کردیم که فوق عدد بود، این با همه اعداد جمع میشه، با همه معدودها هم جمع میشود، چون این وحدت عددی نداره. لذا حق تعالی گفته میشه واحدون لا بالعدد در خطبات توحیدی، که با ما من ثلاثه نجوا الا هو رابعهم، چهارمی این سه تاست، نه چهار تاست. چهارمی سه تا تعبیر خیلی لطیفه، یعنی احاطه بر اون سه تا داره. خب به هر حال و اینکه این مطلب روشن بشه، فرمایش ایشون این رو خلاصه عرض کردیم که اجمالا این معنا بیانگر این است که این اسمایی که به حضرت آدم علیه السلام تعلیم داده شد، یک حقایق وجودیه غیبیه هستند که اینها در همان مرتبه غیبیه خودشون تحقق دارند و موجودات دیگر تنزل یافته اون حقایق وجودیه هستند به گونه ای. حالا این اجمال قضیه هست. بله دیگه، بله بله. خب اینها رو باید در جمع بکنیم دیگه، آیات که مختلف هستن اینها رو باید به گونه ای و اندهو مفاتح الغیب. خب اینم بگیم مفاتح غیب یه چیز دیگه، خزائنه یه چیز دیگه. نه به هر حال یه تعبیرات مختلف از یک حقیقته، همونطور که درباره لوح محفوظ تعبیرات مختلف داره. گاهی میفهمد کتاب مبین، گاهی کتاب مکنون، گاهی فی لوح محفوظ. یک حقیقته، حالا باز میگیم یک، منظور یک عددی نیست، در تعبیر میگیم یک حقیقت، حقیقتی است که به تعبیرات مختلفی از آن خلاصه تعبیر میشه. بله و الاسماء فی قوله تعالی و علم آدم الاسماء کلها جمع محلا باللام و هو یفید العموم علی ما سره به، که علما جمع محلای با الف لام رو گفتن افاده عموم میکنه. مضافا الی انه مؤکد به قوله کلها، با کلها که آمده که افاده عمومش تأکید میشه. فالمراد بها کل اسم یقع لمسما، هر اسمی که به مسمای اطلاق میشوند، ولا تقیید قیدی هم نداره اسم خاصی، ولا عهد معهود هم نیست که این الف لام عهد ذکری باشد به اون اسماء خاص، نه اولا علم آدم الاسماء. ثم قوله عرضهم، چون ضمیر هم برگردنده است، مفید این است که این اسماء موجودات ذوی شعور هستند. دال علی کون کل اسم ای مسما ذا حیات و علم و هو مع ذلک تحت حجاب الغیب، در پس پرده غیب هستند، غیب السماوات و الارض. هم برگردونده دیگه، بله. ثم عرضهم علی الملائکه، این اسما رو خدای متعال بر ملائکه عرضه داشت. فقال انبئهم به اسماء اهم، هم به مرجع صاحب حیات برمیگرده دیگه. نه همه هاولا که نیست، هاولا هم همچنینه، وقتی که هم به زبل و قول برگرده هاولا هم همونه دیگه. عزها، بله. جمعه، جمعه زبل اغوله معلوم می شود، همه دیگه. اجابان یا آدم و انبئ هم ملائکه رو به اسما اهم، حالا ما انبئ هم به اسما اهم، سه جا آمده است. و اضافت الغیب لسماوات و الارض و این امکن فی ان یکون فی بعض الموارد اضافت من، اضافت من، این اضافه ممکن اضافه تبعیضیه باشد در بعضی از جاها، اما اینجا نیست. فیفید و تبعیض لکن المورد و هو مقام و اظهار تمام قدرت تعالی، بیاد قدرتش رو در این خلیفه اظهار بکنه. و احاطتهی و عجز الملائکه و نقصهم این یوجب و کون اضافت الغیب الى السماوات و الارض اضافت اللام، یعنی همه غیب است نه غیب محدود. فیفید و ان الاسماء امور غائبتون عن العالم السماوی والارضی، خارجون محیط الکون، از محیط این هستی محدود چیه؟ خارجه. فاذا تعملت هذه الجهات اعنی عموم الاسماء و کون مسمیاتها اولی حیات و علم و کونها غیب السماوات و الارض، قضیت بانطباقها بالضروره علی ما اشیر الیه فی قولی، این خصوصیات رو شما توجه بکنید، دیدید که این منطبق می شود قطعا به این آیه علی ما اشیر الیه فی قولی تعالی و ام من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، حیث اخبر سبحانه بأن كل ما يقع عليه اسم شيء فله عنده تعالى خزائن مخزونة باقية، نزد تعالی خزائن مخزونه دارد که باقی است. عنده، چون فقط عندنا، ما عندكم ينفع، اما عند الله چی؟ باق، با این آیه غیر نافذت نفوذ پذیر نیست، یعنی کسی نمیتواند به اونجا نفوذ پیدا بکنه، خزائن غیب است. غیر نافذت، بله اونم جای دیگه نافذه، بله خب غیر نافذه. ولا مقدرتون به قدر، اندازه نداره. ولا محدودتون به حد، و ان القدر و الحد فی مرتبت الانزال و الخلق، در مرتبه فرود آمدن اندازه می شود. و ان الکثرت التي فی هذه الخزائن، خب وقتی که حدی نیست این کثرت، نوعا ما تو اینجا که کثرتی داریم بگیم 100 تا انسان، خب هر انسانی یه طول عرض و عمقی داره، یه ویژگی داره، یکی شد و هاکذا. این حدود مکانی و حدود زمانی و حدود دیگر، اما اونجا که این حدود نیست، کثرت هم هست، این چگونه جمع میشه؟ و ان الکثرت التي فی هذه الخزائن لیست من جنس کثرت العددیت الملازمه للتقدیر و التهدید، بل تعدد المراتب و الدرجات، و سیجیء بعض الکلام فیها فی سوره الهجر. ان شاء الله تعالی در آیات قرآنی هست که برای انسان ها درجاتی است، هم درجاتون عند ربهم، لهم درجاتون عند، و بهشتی ها میفهمد که وللآخرت اکبر درجات و اکبر تفضیلا، آخرت اکبر درجات، اون درجات درجات خلاصه خاص مادی و مکانی اینها نیست، همونطور که عرض کردیم طولیه. و تحصل انها اولای لذین عرضهم الله تعالی علی الملائکه موجوداتون عالیتون محفوظتون اندالله محجوبتون به حجب الغیب انزل الله سبحانه کل اسم فی العالم به خیرها و برکتها، خدای متعال هر اسمی را در عالم خیر و برکتش رو نازل کرده. و اشتق کل ما فی السماوات و الارض من نورها و بهائها، هر آنچه را که از موجودات هست خلاصه از آن مشتق است، چون تنزل پیدا کرده. بهای اون عظمت. و انهم علی کثرتهم و تعددهم لا یتعددون تعدد الافراد و لا یتفاوتون تفاوت الاشخاص و انما یدور الامر هناک مدار المراتب و الدرجات و نزول الاسم عند هؤلاء، تنزل اسم از نزد اون موجودات، انما هو بهذا القسم من النزول، که اینجا باز منظور این اسم لفظی نیست. اسم در حقیقت یک کمال ظهور یافته است. ما میگیم خدای متعال اسمایی داره، نه گلا یه الفاظی به او فقط اطلاق میشه، این الفاظ اسم الاسم است، بیانگر این است که هر لفظی بیانگر این است که از این ذات که کمالی ظهور کرده، اون کمال ظهور یافته میشه اسم. به عنوان مثال در خودمون هم داریم، به شما میگیم جالس، دانی؟ تا وقتی که شما جلوس نشسته باشی به شما میگیم جالس، همه یه اسمی بگیم به عنوان معرف، بدون یک مبنایی نمیشه. به شما میگیم ناظر، اگه شما نظر نکنی میشه، یه چیزی از شما ظهور میکنه، اونی که خود شما میشید ذات، اون چیزی که از شما ظهور میکنه میشود اسم، این لفظ میشود اسم الاسم. خوب روشن شد؟ اینکه ایشون خواهد که نزول اسم از اون مرتبه به این قسمه، یعنی این کمالاتی خلاصه ظهور میکنه، تنزل پیدا میکنه، از اینها تعبیر به اسم میشوند. غیر از اسما نه دیگه، از آیات استفاده می شود که بالاتر از خزائن چیز دیگری نداریم، فقط حق تعالی. بله، حالا اونو بعد چیز کرد دیگه، ایشون فرمود به گونه ایست که با خلاصه چیز هم جمع میشه. بله، تعبیرشون تعبیر لطیفی بود، انهم علی کثرتهم لا یتعددون تعدد الافراد، تعدد افرادی وحدت در این برحال به گونه کثرته. کلوته این بحث خیلی عمیق و سنگینی است، بحث خلق اسماء دامنه دار است، تو روایات و خطبات توحیدی آمده، ایشون یه سرنخی اینجا دادن، در جای دیگه هم مخصوصا در نایه شریفه در آخر سوره انعام ایشون بحث مفصلی دارن. قل ادعوا الله ادعوا الرحمن ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا، اونجا بحث مفصلی دارن، خیلی بحث عمیق. اون روایت رو هم بعضیش رو در اونجا آوردن و بحث خیلی سنگینیه که اینجا اشاره بهش فرمودن. بله، اگر ما مثلا کمال رو نبینیم مسمى میشه ذات، اگر مجموعه رو بگیریم میشه مثلا مسمى، و تعبیر گاهی اختلاف اسم و مسمى به این نحوه. حالا میاد اینجا بحث ایشون اینجا میاد که اونجا هم بحث هست، حالا اینجا هم به مناسبت این موجودات دارای شعور روایت مختلفی اینجا ایشون در بحث روایی میارن که در نهایت بحث تفسیری با بحث روایی منطبق میشه. و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، خدای متعال به ملائکه میفرماید که من میدانم آنچه که شما اظهار کردین و آنچه که کتمان میکردین. خب آنچه که اظهار کردن همین سوالشون بود، اتجعلوا فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، ما کنتم تکتمون این چیه؟ میخواهند که اینجا معلوم میشه یه چیزی بوده که مخفی بوده تو این جریان، جریان خلقت حضرت آدم خلاصه ظاهر شده. ایشون میخواهند که منظور اون کفر ابلیس است که در این بین ابلیس هم بوده دیگه، شیطان هم بوده دیگه، شیطان خودش رو در بین ملائکه جا زده بوده و کفرش مخفی بوده برای دیگران، با امر به سجده بر آدم علیه السلام این کفر مخفی ظاهر شد. اعلام و تبدون و کنون تکنون کان هادان قسمان من غیب نسبی، این دوتا قسم از غیب نسبی است. الذی هو بعض از سماوات و الارض، که بعضی از سماوات عرض می شوند. کلات خودش یه بحثی است، یه غیب مطلق داریم یه غیب نسبی داریم، ایشون در جای خودش بحث می کنند که خزائن از غیب مطلقند و بعضی از مسائل دیگر از غیب نسبی هستند که در قرآن کریم هم آمده، غیب و شهادت گاهی تعبیر میکنه، عالم الغیب و شهاده، یا و همین و اندهو مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر، اما تسقط من ورقت الا یعلمها ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ایشون تو این آیه میفهمن که اینها غیب های نسبی رو بیان میکنه، اون مفاتح غیب غیب مطلق است که همون خزائن است، با این آیه همون اسماء است، اینها غیب نسبی. ولذلك قوبل به قوله اعلم غیب السماوات والارض، مقابله شده است با غیب آسمان ها و زمین. لیشمل قسم الغیب، تا اینکه دو قسم غیب را شامل بشه، عن الخارج عن العالم الارضی و السماوی، اونی که خارج است از عالم ارضی و سماوی که همون خزائن است، همون اسماء است، و غیر الخارج عن، و اونی که خارج از آسمان و زمین نیست که همین ما کنتم تکتمون است. چون به هر حال خلقت حضرت آدم تو همین آسمان و زمین بوده دیگه، تو همین عالم بوده دیگه. تقیید الکتمان به قوله کنتم، میخواهد که مشعرون به خصوص حضرت آدم و جعل خلافتش، و میخواهد که ممکن است این باشد، و یمکن ان یستظهر ذلک من قوله تعالی فی الآیه التالیه فسجدوا الا ابلیس و استکبر ابا و سکر اکان من کافرین. چون بعدش میفهمد که آیه 34 و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، چون بعدش هم آمده دیگه آیات بعد به هر حال بی ارتباط نیست دیگه. و از قلنا، از قلنا کی؟ بعد از خلقت، بعد از این که فرمود من میخوام جعل خلیفه بکنم، اینها با هم یه قضیه بوده هست. ملنه و کانه این مکتوم بوده با امر به سجده و عباس خلاص ظاهر شد. بله قبل دیگه تکتمون چیه؟ یه چیزی اینجا هست، کنتم تکتمون، نه دیگه هنوز خلاق متعال میدانه، علم شده بیان میکنه. حالا کی ظاهر میشه؟ بعد از امر به سجده و از قلنا للملائکه اسجدوا. فیظهر ان ابلیس کان کافرا قبل ذلک الحین و ان اباءه عن السجده کان مرتبطا بذلک، اباءش از سجده مرتبطه با خلقت حضرت آدم بوده است. فقد کان ازمره هذا، این رو در باطن داشته است وقتی که امر شد. و یظهر به ذالک ان سجدت الملائکه و ابا ابلیس انها از سجده کانت واقعتا بین قوله تعالی قال انی اعلم ما لا تعلمو و بین قوله اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. و یظهر السر ایزن فی تبدیل قوله انی اعلم ما لا تعلمو ثانیا به قوله انی اعلم غیب السماوات والارض، یعنی این مسئله که به هر حال کنتم تکتمون، این ربط به غیب آسمان ها و زمین داره. یعنی این انسان یک چیزی داره که اون چیز موجب این شده است که شیطان در برابر آن سجده نکرده. شیطان در حقیقت از این خلافت استنکاف کرده است، خلافت این موجود ارضی رو نپذیرفته و در حقیقت به حال اعتراض به کار خدای متعال کرده. خب ظاهر اولیش به عدم سجده است. ازش فاصله زیاد استفاده نمیشه. من یعنی حالا ماضی لازم نیست خیلی فاصله باشه، به هر حال لحظاتی هم بگذرد از قضیه، از خلقت و این به هر حال گفتگو و اینها، بعد اظهار خودش ماضی میشه دیگه. حالا اشکالی هم نداره، حالا بگیم فاصله ای شده باشه، چه اشکالی نداره؟ یعنی چی میخواد بفهمونه؟ ایبی نداره، فاصله هم باشه، به جای لطمه وارد نمیکنه به این مسئله، که به هر حال یک چیزهایی رو ملائکه نمیدانسته و آشکار شده و یک مسائلی پوشانده می شده است و این هم آشکار شده، از اینجا استفاده می شه که به هر حال شیطان هم در این بین بوده، در بین ملائکه بوده چون مورد خطاب قرار گرفته، و برای کفر شیطان هم ضمیر ماضی آورده شده و کان من الکافرین، و خودش هم در یه آیه میگه لم اکن لأسجد لما خلقتک لما خلقت منتی، من اصلا سجده کننده نبودم. و در یه آیه دیگه هم داره و کان من الکافرین، و غیر از اینجا هم باز ظاهرا جای دیگه هم هست. اینا خب اموری بوده که برای حالا ملائکه مخفی بوده، اما خدای متعال به اینا عالم بوده، با این قضایا حالا فاصله بوده، چقدر بوده اونش دیگه ما نمیدونیم. بله حالا بعد همون این هم از مسائلی است که آیا به هر حال زمان مطرح میشه یا نه. اگر موجود ارضی بگیم که در ارض موجود شد بعد رفت در بهشت و در همین ارض مورد سجده، امر به سجده قرار گیره، این اشکال نداره، به لحاظ موجود ارضی که موجود زمانی این مسائل مطرح بشه، اما برای خدای متعال زمان مطرح نیست، نخیر برای ملائکه هم نیست، منتها آشکار شدن و خفا ممکن هست، زمان نیست اما آشکار شدن و مخفی شدن متصوره. اصلا الله